أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شب‌های گذشته بحثی که داشتیم خدمت عزیزان درباره عظمت روحی بود، اینکه بالاخره راهکارهایی که سفارش کردن به ما برای اینکه قدرت روحی پیدا کنیم، عظمت روحی پیدا کنیم، اینها رو بررسی می‌کردیم در شب‌های گذشته. امشب که شب آخر بحثمونه، انشالله میخواییم پیرامون اثر عظمت روح بحث بکنیم. وقتی کسی عظمت روح داره، این خودش رو کجا نشون میده؟ کجا ظاهر میشه عظمت روح؟ اگه بخواییم خیلی خلاصه و مفید تو یک کلمه بگیم اثر عظمت روح چیه، باید بگیم آرامشه. اثر عظمت روح آرامشه. از اینجا میشه فهمید کی روح بزرگی داره، کی روحش کوچیکه. آدمای کوچک و بزرگ اینجا معلوم میشن. هرچی آرامش بیشتره، طمأنینه بیشتره، این عظمت بیشتری. هرچی آدم زود وامیده خودش رو، زود شیرازه زندگیش و شیرازه ذهنش از هم میپاشه، این معلوم میشه که روح کوچیکی داره، روح ضعیفی داره. اگه بخوایم یه مورد نمونه معرفی بکنیم برای عظمت روح، کسی که عظمت روح داشته و الحمدلله خدا این توفیق رو به ما داده، به این دوره ما داد، به روزگار ما داد که تونستیم این انسان بزرگ رو ببینیم، این انسان عظیم القدر و عظیم الشأن رو ببینیم، کی بود این بزرگوار؟ بفهمید؟ برای حضرت امام یه صلوات بفرستیم. این مرد بزرگ که واقعا استثنایی بود امام خمینی، یعنی اگه نبود این که جلوی چشم ما بود، فقط داستان‌های ایشون رو می‌خونیم باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم برخی از اینا افسانه است. کما اینکه خیلی از داستان‌های گذشتگان آدم می‌خونه، احساس می‌کنه اینا افسانه است، واقعیت نداره. واقعاً عجیب غریبه حضرت امام رضوان الله علیه. واقعاً عجیب غریبه. من امشب کتابی رو آوردم خدمت عزیزان معرفی بکنم. پریشب دانشگاه فردوسی چند تا از این دانشجوها به ما گفتن آقا شما کتاب معرفی نمی‌کنید، بالا منبر مردم رو ترویج بدید، فرهنگ کتابخونی رو بینشون تشویق کنید به کتابخونی. من کتابی که معمولاً معرفی می‌کنم و خیلی هم خودم این کتاب رو دوست دارم، این کتاب برداشت‌های از سیره امام خمینی، 5 جلد، بعد آقای غلامعلی رجایی این کتاب رو نوشته، مؤسسه تنظیم آثار امام هم چاپ کرده، یه کتاب بی نظیره. بنده خودم کتاب زیاد دارم، کلن که اصلا منزل ما یه کتاب خونه ایست که داخل زندگی میشه، کتاب خونه است، خونه نیست، کتاب خونه است. یه قفسه فقط کتاب های در مورد زندگی نامه امام خمینی و بزرگان و اینهاست، ولی کتاب در مورد همه بزرگان و در مورد حضرت امام، کتاب ها رو همه رو بذارید یه طرف، این کتاب یه چیز دیگه است، حتما تهیه کنید. یعنی اگه کتابو کسی نخرید، روز قیامت نیاد به من بگی که آقا چرا شما این کتاب خوب سراغ داشتی و معرفی نکردی. این کتاب بی‌نظیره. هدیه بدید این کتابو به خانواده ها، پخش بکنید، خودتون بگیرید بخرید بدید دیگران بخونن، اصلا وقف کنید، بگید آقا این مال فلان فامیل، این من وقف کردم، ثوابش برسه به روی فلان کسم، هر نفری خون به نفر بعدی. این کتاب عجیبه ها، عجیبه. ببینید چقدر گفتم. این کتاب یه چیز دیگه است. اینا بازارگرمی دارم میکنم برای این کتاب، نه برای اینکه از خودم تعریف کنم. این کتاب یه چیز دیگه است. قشنگ بخش بخش کرده زندگی حضرت امام رو، بعد خصوصیات حضرت امام خیلی قشنگ پرداخته، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. یکی از بخشایی که تو این کتاب بهش اشاره کرده در مورد آرامش حضرت امامه. اصلا آدم فریادش بلند میشه وقتی میخونه. این مرد چقدر آرامش خاطر داشته، هیچ، یعنی یه اقیانوس عظیم که هیچی نتونست این مرد رو تکون بده، به اندازه یه موج ساده ایجاد کردن هم نتونستن در این اقیانوس بیکران تزلزل ایجاد کنن. مختلف هم از جاهای مختلف زندگی ایشون، اون شبی که بعد از سخنرانی 14 خرداد میریزن دم منزل حضرت امام شبونه نصف شب توی این محله یخچال قاضی، که حالا قم اگر تشریف بردید برید منزل حضرت امام خیلی جای دیدنیه، توی این محله میریزن نصف شب، چند تا از ساواکی ها میان تو خونه حضرت امام، چند تا از ساواکی ها لباس سیاه پوشیدن کماندو، خودشون رو ماشین انداختن که ماشینو بپوشونن که کسی نفهمه این ماشینه، با لباس سیاه. ببینید حسابشو بکنید چند نفر با لباس سیاه رو ماشین افتادن. حضرت امام میان، سه چهار نفر ساواکی از خونه در میارن، حالا یا یکی دو نفر، این چند نفر هم که رو ماشین افتادن، حضرت امام سوار ماشین میکنن، برای اینکه همسایه‌ها بیدار نشن ماشین رو هول میدن، میبرن جلوتر، تای کوچه یا خیابون که میرسن روشن میکنن، راه میفتن. سحر هم بوده، توی مسیر حضرت امام خودشون نقل میکردن، میفهمدن که این ساواکی هایی که بغل من بودن، یه روحانی ساده‌ای که فقط یه دونه عبا و قبا داره و یه دونه نعلین داره، هیچی هم نداره، 5 تا آدم مسلح کلت به دست بغلش نشستن، اینا دارن میلرزن. بعد حضرت امام به هم میگردن، به اینا میگن که آقا چرا میلرزید؟ میگن میترسیم که این طرفدارای شما تو جاده کمین کرده باشن. امام میفهمن من به اینا دلداری دادم، گفتم قصه نخورد، ایشالا درست میشه، چیزی پیش نمیاد برات. بعد امام به آیت الله مرعشی نجفی فهمده بودن بین راه یه لحظه راهو کج کردن، رفتن تو بیابون. یه لحظه خودمون تصور کنیم تو این فضا، بنده رو خودم تصور کنم نصف شب بیان در خونم، چند تا ساواکی، دو سه نفر رو ماشین افتادن ماشین رو بپوشونن، اینجور راه میافتن تو جاده، تک و تنهایش کسی هم ندارم، یه دفعه میزنن تو بیابون، آدم دیگه کم کم ایشون میفهمد، امام میفهمد که من احساس کردم دارن میرن سمت دریاچه نمک، چون موقع حکیم خواستن اعدام بکنن و سر به نیست بکنن، یا با هلیکوپتر پرت میکردن تو دریاچه نمک، یا بالاخره میبردن جو سر به نیست میکردن. خیلی یارو دوره رضا شاه، محمد رضا شاه ملعون، اونجا پرت کردن. امام میفهمد من یه لحظه احساس کردم که منو دارن میبرن سمت دریاچه نمک که اونجا سر به نیستم کنن. ایشون فرموده بودن، ببینید میفهمن، یه لحظه به دلم مراجعه کردم ببینم خدا وکیلی برام الان تو دلم چیزی داره میگذره یا نه. با این مرعشی نجفی فهمیده بودن، به خدا قسم دیدم من مثل سر سوزنی دلم تکون نخورد، به اندازه سر سوزنی نترسیدم. یه وقتی به یه کسی دیگه فهمیده بودم، والله قسم تو عمرم اصلا نمیدونم ترس یعنی چی. دکتر ایشون آقای دکتر عارفی میگه ما قلب امام رو عمل کردیم، یه بخشیه تو قلب هر کسی، آدم وقتی میترسه یه کیسه کوچیکی پشت قلبش درست میشه، رنگ سبز رنگی داره، میگه همم دارن، دکتر قلب بوده ایشون دیگه، میگه پشت قلب همه هست، موقع ترس و واهم و اینها اون کیسه آرمارون پر میشه، توش مثلا یه زهری میریزه. میگه وقتی قلب امام رضوان الله علیه رو باز کردیم عمل کردیم، مثلا این کیسه وجود نداره در قلب ایشون. میفهمم به خدا اصلا نمیدونم ترس یعنی چی. این که میگن ما ترسیدیم، امام فهمید نمیدونم یعنی چی، تا حالا من نترسیدم تو عمرم که بدونم ترس یعنی چی. این عظمته، کی بعدش میاد همچین حسی داشته باشه؟ اینو ارتباط با خدا به آدم میده، اینو بندگی به آدم میده، اینا شیرینی دینه. این جلد دومی که الان دست بنده است، اینا شیرینی دینه، اینا رو باید بچشیم، اینا رو باید به بچه هامون بچشونیم تا عاشق دین بشن. دین همش بگیر و ببند و زد و خورد و سختی و چه میدونم این حرفا نیست، اینا مقدمه است، بلکه خیلیاشو ما بستیم به دین. اصل دین ایناست، این حس توکل، این حس آرامش، اینی که همه دنیا دنبالشن، اینی که همه دنیا عاشقشن، اینا دینه، اینا رو باید معرفی کرد به مردم عالم. این امام ماست، امام خمینی رضوان الله علیه. من قصه میخورم بس که امام، نه اینکه اسمشون رو گفتیم و شنیدیم و رو پولا عکسشون رو پخش کردیم و تو تلویزیون دیدیم، این یه حجابی شده برای ما. یه نفر بخواد در مورد امام خمینی صحبت کنه، آه ما کیش رو میشناسیم، در مورد کسی که نمیشناسیم صحبت کن. کی میشناسه خمینی رو؟ به خدا قسمش کی نمیشناسه؟ همین پنج جلد بخونید ببینید اصلا تا حالا امام خمینی میشناختید؟ آدم به خودش هم میگه همین آقا، همین آقایی که ما هر روز عکسش رو میبینیم و اسمش رو میشناسیم، همین ایشون بودن اینجور زندگی میکردن. این از یه دوره، دوره های مختلف زندگی حضرت امام. اون وقتی که ایشون رو سوار هواپیما میکنن غریبانه ببرن ترکیه، حاج احمد آقا میگن که ازشون پرسیدم که آقا تو هواپیما با اون حالت که ایشون خل لباس کردن توی کشور غریب، یه وضعیت افتضاحی بود برای حضرت امام، میگه پرسیدم آقا چه حالی داشتی؟ فرمود احمد به خدا قسم با این حالی که الان کنار تو نشستم هیچ فرقی نداشت، همین حالو داشت. وقتی که خبر شهادت پسرشون آقا مصطفی رو میدن به امام، نه ماجرای عجیبی، خیلی امام علاقه داشت به حاج آقا مصطفی، اصلا حاج آقا مصطفی نخبه اعجوبه‌ای بود، هم در علم هم در معنویت از امام هم جلوتر بود، یعنی در این شک نکنید، یه انسان عجیب غریبی بود، انسان فوق‌العاده‌ای بود. سر درس هیچ کس جرأت نمیکرد به امام ایراد بگیره، حاج آقا مصطفی دوتا ایراد میکرد سر درس، امام از نظر خودشون برمیگشتن. یه همچین شخصیت علمی قوی. بعد سالاکیات و همین ایام، مثل که ماه دی بوده، ایام سالگرد ایشون هم هست نزدیکه، سم میریزن تو چای یا قهوه حاج آقا مصطفی و ایشون رو مسموم میکنند و داستانش مفصله، تو همین کتاب مفصل نقل کرده. خلاصه میاند و سحر حاج احمد آقا میاند بدن حاج آقا مصطفی رو میبرند و میبینند بدن سرد شد و صبح برمیگردن منزل امام. دو تا از کسایی که تو خونه امام کار میکردن میان به امام خبر بدن. بعد اینا میگن که آقا حال حاج آقا مصطفی خوب نیست، بیمارستانه. امام میفهمن که من باید ماشین بگیرم برم بیمارستان مصطفی رو ببینم. میگن نه نمیشه، ممنوع ملاقاته. همون موقع حاج احمد آقا میان، امام میپرسن که احمد مصطفی چشه؟ بعد دیگه حاج احمد آقا نمیتونه خودش رو کنترل کنه، میزنه زیر گریه. امام سه بار انگشتشون رو تکون میدن، همین میفهمن که انا لله و انا الیه راجعون. من دل بسته بودم به این که مصطفی کارهای بزرگی برای اسلام بکنه. بعضی دیگه گفتن که دست خودشون رو به سمت قلبشون آوردن، انگار یه حالتی یه چیزی رو کشیدن و اینجوری کردن. میگه دیگه هیچی نمیدونم از امام. بعد فهمیدن که برید مستحبات دفن رو برای مصطفی رعایت بکنید. بعد شما رو به خدا آرامش و عظمت رو ببینید. عروس امام، همسر حاج احمد آقا، میگه خب ما خیلی به آقا مصطفی علاقه داشتیم. آقا مصطفی فرزند برتر حضرت امام بود. میگه من اومدم با امام صحبت کردم، بعد از اینکه خبر رو آوردن تو منزل و پیچید و اینها، اومدم به امام گفتم آقا ما علاقه داشتیم به ایشون از دنیا رفتن اینها، شما رو خدا عظمت رو ببینید، آرامش رو ببینید. امام برگشتن گفتن که ما خیلی ضعیف هستیم، خیلی ضعیفی. بعد این داستان رو گفتن، فهمونن که یکی از علما تو منزلشون مهمونی بود، این بچه ها تو حیات بازی میکردن، مهمون ها سر سفره نشسته بودن، این آقای عالم اومد پنجره رو پرده رو زد کنار، صدای بلندی اومد، یه صدای تق و توق و یه داد و فریادی ها. بعد این آقا پرده رو زد کنار، دید که بچهش تو حوض افتاده خفه شده، جنازه‌ش در آوردن. هیچی صداش در نمیاد. اینا که سر سفره نشسته بودن گفتن آقا چه خبر؟ گفت چیزی نیست، بفرمایید غذاتون رو میل بفرمایید. اومد سر سفره نشست، غذا اینا رو کامل بهشون داد و اینا خوردند و برگشت اومد جنازه رو بردن دفن کرد. امام برای عروسشون فهموندن قوی اون آقا بوده نه من ضعیفم. میگه من موندم. این دیگه بعد امام چیکار باید میکرد که قوی باید باشه؟ میفهمه قوی اون آقا بوده نه ما خیلی ضعیفیم. همین امام میگن که صبح ساعت 8 صبح بهشون خبر دادن راه پیمایی تو منزل 10:30 تا 11:30 صبح راه پیمایی داشته. اون یه سر راه پیماییشون هم ترک شد. اصلا برنامه های امام در طول روز هیچ چیز دست نخورد. ظهرش ایشون اومد سر درس، شاگردای ایشون امامو که دیدن خب بالاخره آقا مصطفی سر درس اومد، همه زدن زیر زجه و گریه. امام هیچی رفت بالا منبر نشست، یه بحث علمی قوی که میگه اصلا اونجا خیلی بحث سنگینی بود همه رو مطرح کرد، نماز ظهر و عصر رو خون، مردم زجه و گریه، یک قطره اشک از چشم امام نیومد. بعد فهمیده بود که اهل آسمان ها و زمین همه میمیرن. بعد وقتی میاد به همسرش خبر شهادت مصطفی رو بده، میگه هاش خانم یه امانتی خدا داده بود امروز از ما گرفت، شما که قصه ای ندارید. من قصه ندارم، من صبر میکنم خاطر خدا. خب خدا یه همچین بچه‌ای به ما بده بعد از ما بگیره، اون موقع این حرفا اون موقع زدن داره، الان مثلا من سعادت این حرفا الان که معونه نداره که این حرفا راحت دادم این حرفا رو میزنه، حرف خوبه که راحت میشه زد. خدا یه بچه مثل آقا مصطفی به من بده بعد اونجور ازم بگیره بعد تو اون شرایط باشم بعد این حرفا رو بشینم بزنم. اینجا مرد میخواد، اینجا معلوم میشه ایمان چقدره، چند مرد حلاجه. وقتی که ازدواج میکنه با همسرش حضرت امام میفهمد ببینش خانم من شما هیچی نمیخوام، فقط گناه نکن، همین توقع من تو زندگی همین. تنها جایی هم که امام کفرش در میومد و اخ میکرد و چهرشون برف بخته میشده وقتی بوده که گناهی میدیده، همین. دکتر قلب ایشون میگه که امام رو تخت خوابیده بودن بیمارستان. این داستانا که بد نیست گفتنش، اشکال نداره که ها. آقا شب شهادت امام رضا چه ربطی داره این حرفا؟ اتفاقا میگم چه ربطی داره، تربیت شده مکتب امام رضا اینا رو باید بریم از حرم بخواییم. اینا رو دارم میگم مثل همین آخرش میخوام اینو بگم. امام رو تخت افتادن، این نوار قلب ایشون داره تو صفحه کنار ایشون نشون میده. شب موشک بارون بوده، یکی از موشکایی که اون شب رژیم صدام ملعون میزنه جماران بوده. میگه چند قدمی بیمارستان امام یه موشک زدن ترکید، صدای انفجار شدید. میگه ما اول کاری که کردیم برگشتیم ببینیم این ضربان قلب امام چه تغییری میکنه، دیدیم هیچ تغییری نکرد، هیچ، مثلا انگار نشنیده. چه حسیه این، چه ایمانیه، چه جور به خدا اعتماد داره، این چه توکلیه، اصلا نمیپاشه، چه باوریه، چی جور قبول کرده خدا رو، چی جور خدا رو تو زندگیش راه داده، اصلا در حد حرف نیست. موقع سخنرانی که میشه امثال بنده چقدر قشنگ سر سوزن، من خار تو پای بچم بره کفر میبندم به خدا و پیغمبر و دین و سر و ته عالم. من یه مرد این راه هم بنده، این راه خمینی میخواد، خمینی میخواد. راه این که آدم اینجور بشه چیه؟ این روایت امام رضا علیه السلامه. اینو امشب شب شهادت آقامون، ولی نعمتمون، صاحبمون، کسی که افتخار همسایگیشون رو داریم، امام رضا علیه السلام، این هدیه رو بدم از امام رضا علیه السلام به شما. عرض خودمون رو تموم کنیم، این چند شب اذیت کردیم عزیزان رو. بزرگواری میفرماید احسن الظن بالله. امام رضا میفرماید آها گمانت نسبت به خدا خوب باشه. بعضیا همیشه اصلا نسبت به خدا طلبکارن، بدگمانن، تا اتفاق بدی میفته اول از همه خیر خدا رو میگیرن، تا اتفاق خوب میفته خودم بودم، مال خودم بود، خودم زحمت کشیدم، خودم کار کردم، خودم صلاحیت داشتم، حاصل دسترنج خودم بود، تا یه ضربه ای، تا یه پنچری، تا یه مریضی، تا یه سختی، این خاص خدا بود. کی گفته خاص خدا بود؟ این چوب خدا بود. شور خدا و خودت هم مقصرش بودی. آقا اونی که خدا بعضی بنده هاش رو امتحان میکنه و تو فشار قرار شما رو به خدا یه حرف داشته باشید، این خلاصه این چند شب هم یه جمله باشه که زینو بگیره بسه. اینی که شنیدیم بعضی ها رو خدا بس که دوست داره به اینا سختی میده و بلا میده و اینا، این مال ده هم نه 5% مؤمن هاست، 95% دیگه بخواد چوب گناه ها رو میخورن، کتک گناه ها رو میخورن، اونم از لطف خداست، میخواد همینجا حساب رسی کنه اون بعد دیگه طرف معطل نشه. گاهی آدم تو زندگیش مشکل اقتصادی پیش میاد، گرفتاری سختی پیش میاد، تو بچهش امتحانات سختی واسش پیش میاد، تو همسرش، پدر و مادرش، شغلش، آبروش، 95% اینا چوب کار خود آدمه، یه جایی یه کاری کرده، خدا میخواد اینجا تصحیح حساب بشه، پاکت دنیا بده، از لطف خدا سلبته، بعد از خودش ببینه بگه من یه کاری کردم خدا زد، نه اینکه سریم خدایا باز دیدی ما تحمل میکنیم یه چیزی که سر به ما انداختی، صدارم کلوف میکنن برای خدا، چوب خداست. لذا آقا اونی که درمان میکنه مشکلات رو اینم داشته باشید، استغفار، استغفار زیاد، استغفار باید کرد، این حرم آقا باید زیاد رفت، کسی که مشهده نباید یک هفته که من شرمم بیاد بگم یک هفته بگذره حرم نره، نباید دو سه روزی بگذره حرم نره، هر جای مشهدم میخواد بشه دو سه روز یه بار آدم بره یه خودی شستشوی کنه، خیلی بلاها با همینا دفع میشه، با همین زیارت های سری تون به تون رفتن، استغفار زیاد، مؤمن تسبیح دستش نباید بیفته در طول شبانه روز، یکی از ذکرهایی که دائم باید داشته باشم یا استغفاره، بالاتر از استغفار هم صلواته. الله احسن الظن بالله، گمانت نسبت به خدا خوب بشه، فان من حسن ظنه بالله کان عند ظنه، خدا نگاه میکنه ببینه گمان بنده چیه بهش، هرکی نسبت به خدا دیدش خوبه خدا هم با اون خوب تا میکنه، هرکی نسبت به خدا دیدش بده خدا با اون بد تا میکنه، بد تا میکنه یعنی چوب کاراشو میزنه دیگه، خدا که با کسی اون قدرت محضه، یه وقت یه کسی از این جوانای تهران یه مشکلی داشت پاپیچ ما شده بود، آه خدا به من ظلم کرده من اینجوری آفریده، خیلی اصرار، اینم مشکلی داشت که من دیدم که دلش از همه جا پر بود دیگه، من می‌خواستم بهش حرفی بزنم دیگه منفجر می‌شد، بعد راه میومدیم باش، خیلی دیگه هی پاپیچه ما شده بود و مشکل خیلی خاصی هم، خدا ان شاءالله شفاش بده بنده خدا رو، مریضی روحی بدی بود که الان مثلا از هر چند میلیون یه نفر مبتلا بهش میشه، نمیتونم حتی اشاره بکنم چه مریضی بود، خیلی پاپیچ شده بود، آها خدا به من ظلم کرده، به من ظلم کرده، به من ظلم کرده، دیگه کفر ما رو درآورد، بگشتم گفتم ببین ظلم به خاطر کمبوده، کسی ظلم میکنه که یه کمبود داشته باشه، خدا چه کمبودی داره که بخواد به ظلم شما جبران بکنه، خیلی آره حرف دوش سری میبنده به خدا، مثلا خدا مشکلی داره، عاجز، ناقص، جاهل، خائن، چی علاوه بالله که بخواد به شما ظلم بکنه، مثلا دلش خنک بشه یا این مشکلش برطرف بشه، چه نیازی داره، چه کسری داره که به شما ظلم بکنه تا کسریش برطرف بشه، گاهی آدم یه خودش فکر بکنه خیلی مشکلاتش حل میشه، امتحان یه موقعیت ویژه است، اگه آدم پیروز بشه یه هدیه ویژه، پیروز نشه یه کتک ویژه، اونم چوب کار خودشه، خدا به کسی خورده برده نداره. بعد این قاعده کلیدی رو امام رضا فرمودن، من رضی بالقلیل من الرزق قبل منه الکثیر من العمل، هر کسی به رزق کم از جانب خدا راضی بشه خدا به عمل کمش راضی میشه، فرمول زیباییست، آقا به رزق کم، نه کار نکنه ها، نه زحمت نکشه تنبل بشه بگه ما به رزق کم قانیم، زحمتشو کشیده کارشو کرده دیگه بیشتر از این گیرش نمیاد، بیشتر از این خدا واسش نخواسته راضی شه، خدا هم میگه ببین من بیشتر از این عمل نمیخوام، همین نماز واجبتو بخونی اون جایگاهی که میخوای بهت میدم، همین مشکل ناموسی نداشته باشی همین بس، به زن مردم نگاه نکنی، تمنا نداشته باشی همین بس، بیشتر از این نمیخوام، تو به رزق کم قانعی منم به عمل کم قانم. اونایی که به رزق کم قانه نیستن بدونن خدا به عمل کم هم ازشون راضی نیست، خیلی سخت میشه کار. به رزق کم، اصلا رزق رو از خدا ببینه، خیلی توش نکته است. ما فکر میکنیم رزق اون دست اون صافکار و اون آقا و فلان کس و کیک و پدر و رفیق و اینا هست. مشکل همون هم اینا هست بیشترش. هر جو کسی مبتلا به یه گناهی، یه خطایی، چیزی میشه، معمولا خاطر اینکه نمیدونه که رزق تعیین شده است، از قبل حساب شده. داستان اون کسی که پالون شطور امیرالمومنین رو دزدید برد، حضرت شطور رو سپرده بودن بهش، حضرت رفتن تو مسجد این پالون رو برداشت برد تو بازار فروخ، حضرت اومدن و رفتن پالون خودشون رو پیدا کردن، پالون این شطوری که داشتن پیدا کردن و پول دادن و خریدن و بعد گفتن چقدر بیچاره بود این دوز. به این کسی که پالون رو فروخ گفتن این پالون رو به تو چند فروخ و مثلا یه درهم. آقا فهمونم من میخواستم مسجد که اومدم بیرون یه درهم بهش بدم، یه درهم رزقش بوده، یه خورده دیگه صبر میکرد حلال میبود، صبر نکرد آتیش برد. این یه درهم رزقش بوده، این اصلا از نمیشد از عالم بره این یه درهمو نبره، نمیذاره خدا. اصلا رزقی که تعیین کرده کافر و مسلمان فرقی نمیکنه، میگه همشو باید بخوری بعد بری، صبر بکنی حلال میبری، صبر نکنی حرام میبری. خیلی نکته است. حالا یه عده از ترس رزقشون از جای دیگه میزنن، از کار میزنن، از بچه میزنن. این دیشب هم باز گفتیم، امشب هم میگیم آقا وضع کشور ما بحرانیه عزیزان، آقایون، خانوما، سروران، وضع کشور ما تو بحث تولید نسل و بچه و اینها بحرانیه، افتضاحه. من آمار و ارقام عجیب غریبی دارم. تو اسرائیل خانواده زیر 4 تا بچه پیدا نمی‌کنین، تو ایران خانواده زیر 2 تا بالای 2 تا بچه پیدا نمی‌کنین. یعنی چی؟ یعنی 50 سال دیگه اسرائیلی‌ها ایرانی‌ها رو می‌خورن. هیچ چی از شیعه نخواهد ماند با این وضعیت که داره پیش میره. الان ما تو دنیا 2013 رشد جمعیتیمون مساوی با چینه. یعنی کشوری که 75 میلیون جمعیت داره با کشوری که 1 میلیارد و 500 میلیون جمعیت داره رشد جمعیتیش برابره. تای تو رشد جمعیتی 1.8، یک کشوری مثل نیجر 7، یک کشوری مثل عربستان 5. یعنی هر خانواده وهابی حداقل 5 تا بچه، هر خانواده شیعه حد اکثر 2 تا بچه ایران دارن میگیرن. به خاطر چی؟ باور نداریم خدا رزقو میرسونه. همین هست دیگه مشکلاتمون. فکر میکنم من باید پولو بدم. اصلا این پول از کجا میاد تو جیب شما؟ کی رو میذاره؟ شما رو نمیگم، کلی میگم. هر کی به رزق کم از جانب خدا راضی بشه، خدا به عمل کمش. اینا همش باور میخواد. باور که بیاد آرامش میاد، آرامش که بیاد عظمت میاد. و من لذی بالیسیر من الحلال خفت معونته. هر کسی به یک کمی از حلال راضی بشه، زحماتش و سختیاش کم میشه، دغدغه‌اش کم میشه. و نعم اهله، زندگی شیرین میشه. و بسره الله دار الدنیا و دواها، خدا این زندگی دنیا رو حقیقتش رو بهش نشون میده، داروی این زندگی دنیا رو بهش نشون میده. و اخرجه منها سالما الی دار السلام، سالم سر سالم از دنیا میده. راهش همینه، باور کنه کار دست خداست، کار دست یکی دیگه است. آرامش بریم شده از امام رضا بگیریم. آقا این جزء حاجته رده اولمون باید باشه. خونه و ماشین و بچه و چی و اینا درست بشوه. به کافرش هم میدن تو این عالم. شما چند تا کافر سراغ داری که مثلا اینا مقطوع نسل شدن، اصلا خدا قیچی کرده نسلشونو؟ کافر هم خدا بهش بچه میده. حتی میگم باید آورد، باید زیاد هم آورد، ولی اینا دغدغه‌مون نباشه. دغدغه چیز دیگه است. این ایمانه رو بخوای. چند روز پیش جوانی از اردبیل اومده بود تو حرم، به من گفت آقا اینجا چی بخوایم از امام رضا؟ گفت دفعه اول اومدم زیارت اول عمرم اومدم حرم امام رضا، چی بخوام؟ گفتم ایمانت تو تحویل آقا بده، بگو آقا بزن تو صندوقچه شب اول قبل تحویلم بدید. همین، دست نزن، این دست برد نخوره بهش. سعی و ساله. این دغدغه ما اینه، این ایمانه رو ندوزه کسی. پوله که حالا یا بدوزن و ندوزن آخر جور میشه یه جایی، درست میشه میکسر زندگی. حالا من اگه پولمو بدوزن چجور میرم حرم؟ اگه دینمو بدوزن چجور میرم حرم؟ اصلا حرم میرم یا نمیرم؟ یکی پولش گم شده باشه حرم میره گریه و زاری، یکی گناه کرده باشه این یعنی دینش دزدیدن دیگه، این خیالش هم نیست راحت میرونه. آرامش باید بخوایم، ایمان باید بخوایم. انشالله که این شب آخر مجلسمون همه ی حاجات رو مطرح کنیم محضر امام رضا علیه السلام، خصوصا در رأسش اینها. حتی کم نمیخوایم، دنیا میخوایم، آخرت میخوایم، هیچی کم نمیخوایم، هرچی هست تو عالم از خوبی ها میخوایم. این جمله که حضرت موسی گفت به خدا و به انی انزلت لما انزلت من خیر الیه فقیر، لما انزلت الیه من خیر فقیر، خدایا هرچی که خیره من محتاجم تو اسمم بفرست، هرچی خوبه تو این عالم چه دنیاش چه آخرتش، اینو باید بخوایم از اهل بیت. ولی بگیم آقا دنیا شد شد، نشد نشد، آخرته رو صفر بچسبیم، اینجور بگیم، این ایمانه رو، این آرامشه رو، اینا رو لازم داریم. این هم آرامشی که خود امام رضا داشت، تو مجلس مأمون هم آرامش داشت. و عباسل تهروی فرمود عباسل پشت این در بشین، من تو این مجلس مهمونم باید برم، اگه از این مجلس بیرون اومدم عبا به سر کشیده بودم دیگه بدون که نباید با من صحبت کنی، بدون دیگه کار مولای تو تموم شده است. حتی نمیگن من سر و صدایی میکنم تو بفهم، یعنی من آرامش محضم، دردم هم نمیتونی بفهمی، از عبای سرم باید دردم بفهمی، من کسی نیستم که دردم هم به زبون بیارم. آرامش رو ببینی شما رو به خدا، از عبای سرم باید درد من رو بفهمی. عبا سر نشست، امام رضا مهمون شدن، اقوال مختلفه، برخی گفتن انار مسموم دادن به حضرت، ولی روایت قوی تر اینه که به سری خادمای بی معرفت مأمون ناخونهای بلندی داشتن، زیر ناخون سم گذاشتن، با این ناخونها چنگ زدن توی سری انگور، انگور درشت، با این ناخونهای کثیف این انگورها رو آلوده کردن، این انگورها رو گذاشتن جلوی امام رضا علیه السلام، چند تا دونه حضرت بیشتر نخوردن، عجیب این سم اثر کرد به بدن حضرت. ابوسعد با یه دلشوره پشت در منزل مأمون نشسته ببینه که آقا با چه حالی بیرون میاد، که وقتی در مجلس باز شد عبا به سر کشیده، یتململو کتململ سلیم، مثل مار گزیده هی به خودش میپیچه، هی رو زمین میشینه، بلند میشه، شکم مبارک رو میگیره، دست به پهلو میگیره. اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء هر کس میخواد مسافرت بره موقع خداحافظی زن و بچه دور و برش رو میگیرن. حتما برای شما پیش میاد، مکه ای کربلای جای زن و بچه شروع میکنن گریه کردن، ولی شما آروم میکنید زن و بچه رو، میگید قصه نخورید شالله زود بر میگردن. ولی امام غریب ما وقتی میخواست از مدینه خارج بشه، زن و بچه رو جمع کرد فرمود برام گریه کنید. گفتن آقا گریه پشت سر مسافر جون نداره. فرمود اون مسافریه که قرار برگرده، ولی منو تو دیار غربت میکشم. سالیان سال گذشت تا مثل فردا دوباره این پدر و پسر همدیگر رو دیدن. اینقدر دلش برا جوادش تنگ شده بود، لحظات آخر دیدن درهای بسته رو کنار زد. مثل ماه میمونه، مثل پاره ماه میمونه، آقازاده خود سالیه وارد شد، سر بابا رو بغل گرفت، عباس سال کرد آقا جان شما کی هستید؟ فرمود من محمد ابن علیم، از مدینه اومدم به اذن الهی. لحظات آخر پدرم رو در آغوش بگیرم. عباسلت میگه دیدم شروع کردن با هم حرف زدن، میدیدم چی میگن ولی نمیفهمیدم، فقط فهمیدم اسرار امامت داره منتقل میشه. تموم شد. آخه بدونی به هر کدوم از اهل بیت قسم دادن بین 10 روز 3 روز تا 1 ماه طول کشید تا سم اثر کنه، ولی سمی که به امام رضا دادن 5-6 ساعت بیشتر زمان نبود. نمیدونم چه سمی بوده. نزدیک ظهر سم رو دادن، غروب تموم کرد امام رضا. لا لا الا الله. همچین که چشمان مبارک رو روی هم گذاشت، جماد الائمه شروع کرد بابا رو قوس دادن. هر کی هر حاجتی داره این شب آخر توی مجلس با این روزه بگیره ها. لا اله الا الله. پسر اومد سر بابا رو بغل گرفت، حقم همینه چی میخوام بگم، ولی کربلا بعد از این که 2-3 روز پدر جسمش زیر آفتاب سوزان افتاده، یه وقت پسر اومد سر بابا رو در بغل بگیره. آخه بمیرم، ولی دیگه سری به تن بابا نبود. این رگه های بریده رو به آغوش گره شروع کرد، این رگه های بریده رو بوسیدن. حالا سر کجا؟ سر به روی نیزه ها، شهر به شهر داره میچرخه، هر جایی وارد میشه انقدر زنگ بارونش میکنه. حسین